entra, tem um solto barulhinho, que tá ouvindo teu morato, pelo teu sonor, safias e o rastro, sátira do seu cheche, as bordas solidárias correm o rumo entre o meu razerim, mas cadê uma palhaça?
Durindade na penal de mim, salavava, não segui de novo, não vivi não. حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ويجب المساواة بين الغاسل والميت في الرجولية والأنثية فإذا كان الولي مخالفا للميت أذن للمماثل لا أن ولايته تسقط. بحث در احکام اموات بود. فصل دوم در باب غسل بود. عرض شد که چهار مسئله مورد بررسی قرار می گیرد در این فصل. مسئله اول و دوم ذکر شد. کلام در مسئله سوم بود که عبارت بود از مختصات باب غسل میت. عرض شد که دو نکته و دو مطلب از مختصات غسل میت است. مطلب اول اجازه و رخصت بود. گفته شد در رابطه با غسل و کفن و دفن میت باید از ولی او اجازه گرفت و به عبارت اخرى مسئول ولی میت است. گفته شد ولی میت یعنی وارث میت و در این رابطه مفصل بحث شد. مطلب دوم از خصوصیات باب غسل میت این است که در این باب واجب است بین میت و بین غاسل و غسل دهنده مساوات باشد. به این معنا اگر میت مرد است غاسل هم باید مرد باشد، اگر میت زن است باید غاسله هم زن باشد. مگر در دو مورد که دو مورد از این حکم مستثنی حسنا می باشد. مورد اول جایی است که میت 3 سال یا کمتر از 3 سال داشته باشد. در میت 3 ساله مساوات لازم نیست. بنابراین اگر میت 3 ساله پسر باشد، زن میتواند او را غسل بده، یا دختر 3 ساله را مرد میتواند غسل بدهد. این یک مورد استثناء. مورد دوم می‌فرمایند در زن و شوهر هم مساوات وجود ندارد، به این معنا که شوهر رو زن میتواند غسل دهد و همچنین زن رو شوهر میتواند غسل بدهد. البته بعضی شرط کرده اند که در این غسل واجب است من وراء ثياب باشد، یعنی از زیر لباس، در حالتی که مرد و زن لباس به تن دارند شوهر زن رو یا زن شوهر رو غسل بدهد. این کلی مسئله هست. دو نکته رو مرحوم شهید ثانی در ذیل این مسئله ذکر می کنند که توضیحشو بعدن عرض می کنند. و یجب المساوات بین الغاسل والمیت فی الرجولیت والانوثیه. عرض شد بحث در مطلب سوم است. مطلب سوم مختصات غسل میت بود. دو مسئله اختصاصی در غسل میت بود، یکی رو ذکر کردیم، مسئله اختصاصی دوم واجب است مساوات بین غاسل و بین میت در رجولیت و انوثیت، یعنی اگر میت رجل است غاسل هم باید رجل باشه، اگر میت انثاست غاسله هم باید انثا باشد. خب بنابراین می‌فرمایند اگر ولی مخالف با میت بود، اینجا خود ولی نمیتونه میت رو غسل بده، باید اجازه بده به یک مماثل. مثلا پدری دخترش فوت کرده، اینجا پدر ولی دختره، چون مماثلت و مساوات نیست پدر نمیتونه دخترش رو غسل بده، ولی میتونه اجازه بده به یک زن که دختر او رو غسل بدهد. پس ولایت پدر باقیه، بلکه اجازه میده به کس دیگه که اون زن مثلا که زن غاسله دخترشو غسل بده. فاذا کان الولی مخالفا للمیت، اگر ولی مخالف با میت باشه، ولی میت با میت مخالف باشه، مثالشو عرض کردیم، اذن للمماثله، اذن میدهد به مماثل میت، به کسی که مثل میته، لا ان ولایته تسقط، نه این که چون بین میت و بین ولی عرض کنم که مساوات نیست ولایت ولی ساقط میشه، نه، ولایت ولی به حال خودش باقی است، ولی به این شکل از ولایتش استفاده میکنه که خودش مباشره در غسل نمیشه، به دیگری اجازه میده. از لا منافات بین الاولویه و عدم المباشره، زیرا منافاتی نیست بین اولا بودن، ولی بودن و عدم مباشرت در غسل، منافاتی نداره که یک کسی ولی باشه خودش هم مستقیما غسل نده، مباشره در غسل نباشه، به کس دیگه اجازه بده. و قید به رجولیه، دقت بفرمایید، ما از خارج عرض کردیم دو مورد از این قانون استثناء هستن، یکی عرض کنم که میت 3 ساله بود، در میت 3 ساله مساوات شرط نیست، مرحوم شهید اول بعدن همین استثناء رو ذکر میکنن، ولی شهید ثانی با تکلف میخوان همین استثناء رو از خود این عبارت بیرون بکشن، میفرماین این که شهید اول فرمود فر رجولیه در رجل مساوات شرطه، این قید به خاطر اینه که بفرماین رجل یعنی مرد، در پسر مساوات شرط نیست، یعنی اگه پسر 3 ساله بود مساوات شرط نیستش، پس این که فرمودن فر رجولیه، مثلا نگفتن فی ذکوریه، اگه فی ذکوریه میگفتن خب مذکر شامل پسرم میشه شامل مردم میشه، ولی فرمودن فی رجولیه یعنی در رجل مساوات شرطه، یعنی اگر پسر بود رجل نیست، اون پسره، رجل یعنی مرد، پس در رجل مساوات شرطه نه در پسر. این که گفتن فی رجولیه به خاطر اینه که خارج کنن، عرض کنن به خاطر این که بفهمانن که در پسر مساوات شرط نیست. اینو به این شکل میفرمان، البته بعدم میفرمان نه از این عبارت این مسئله استفاده نمیشود، چون ما به اون طرف میگیم، میگیم در انوثیت هم که عرض کنم ایشون فرمودن انسا، انسا هم شامل دختر میشه و هم شامل زن میشه، پس اونجا هم میخواست یک شکلی عبارت رو بگن که شامل دختر 3 ساله نشه، علایان میفرمان نه نمیشه این عرض کنم نکته رو از این عبارت به دست آورد. خب لزومی هم نداره، بعدن خود شهید اول تصریح میفرماین که مساوات اگه میت 3 ساله باشه شرط نیستش. و قید به رجولیه، قید نمود شهید اول به رجولیت، لئلا یخرج تغسیل کل من الرجل والمرأه ابن 3 سنین، تا اینکه خارج نباشد غسل دادن هر یک از مرد و زن پسر 3 ساله و دختر 3 ساله را. پسر و دختر 3 ساله این حکم درش نیستش، مساوات لازم نیست. چرا حالا از کجا با قید رجولیت این مسئله رو خواستن تقیید بکنن؟ لانتفاع وصف رجولیه فی المغسل الصغیر، به خاطر منتفی بودن وصف رجولیت در مغسل صغیر، یعنی بچه از کنم پسر بچه 3 ساله که غسل داده میشه رجل نیست، پس چون رجل نیستش با قید رجولیت خواستن محدود کنن فقط به رجل. البته میفرماین و مع ذلک لا یخلو من القصور، عبارت خالی از قصور نیست، کما لا یخفا، یعنی عبارت این مطلب رو نمیفهماند، ما از این عبارت نمیتونیم بفهمیم که پسر 3 ساله و دختر 3 ساله از این حکم خارجه، این حکم رو نداره. چرا؟ چون ولو شما بگید پسر 3 ساله رو با اون رجولیت خارج کرده، ولی با اون انوثیت دختر 3 ساله خارج نمیشه، چون انوثیت هم شامل عرض کنم دختر 3 ساله و هم شامل زن میشود. و از این طرف خب شما میگید ایشون فرموده رجولیت، خب رجولیت یعنی مرد، پس بنابراین هر کس که مرد بهش گفتنشه باید عرض کنم جایز باشه زن او رو غسل بده، ولی او پسر 12 ساله باشه مثلا. پس علایه حال ما از این عبارت این شرط رو نمیتونیم استفاده کنیم. مورد دومی که مساوات لازم نیست، و انما یعتبر المماثله فی غیر الزوجین، همانا معتبر است مماثله و مساوات در غیر زوجین.
فیجوز لکل منهما، پس جایز است برای هر یک از این دو تغسیل صاحبی، غسل دادن صاحب خودش را اختیارن. یعنی برای زن جایز شوهرش رو غسل بده، برای شوهرم جایز است همسرش رو غسل بده. فالزوج بالولایه، اما شوهر همسرش رو غسل میده به سبب اینکه ولایت داره، چون ما قبلا گفتیم که زوج مطلقا بر همسرش ولایت داره، پس زوج خودش ولی است میتونه غسل بده همسرش رو. اما زوجه چطور؟ زوجه اگر ولی بود، مثل این که یک عرض کنم مردی مرده هیچ وارثی به غیر همسرش نداره، خب اینجا همسرش میشه ولی بود، پس اینجا هم همسر با ولایت شوهرش رو غسل میده. اگر ولی نبود زوجه، کس دیگه ولی بود، مثلا مردی مرده پسری هم داره زنی هم داره، خب اینجا ولی پسرشه، زن میتونه غسل بده ولی با اجازه از پسرش. پس زن میتونه غسل بده شوهرش رو یا به ولایت و یا به اجازه از ولی. پس و زوجتو، اما زوجه غسل میده معها، یعنی با ولایت، اگر در صورتی که خودش ولی باشه، او به اذن الولی، اگرم خودش ولی نباشد به اذن ولی شوهرشو غسل میدهم. ول مشهور انه من وراء الثياب، مشهور این است که عرض کنم این غسل در اینجا از وراء الثياب است، یعنی باید جامه باشه، در حالتی که زن و مرد جامه رو پوشیدن، من وراء الثياب یعنی اینجا از زیر لباس، بعضیا معنا کردن از بالای جامه، ولی نه، مراد از زیر لباس غسل بده، در حالتی که زن عرض کنم که یا مرد لباس تنیشه. و این جازن نظر، بعضی از آقایون که یه مقداری با فقه آشنا هستن، در بین عوام این مسئله مشهوره که زن، کسی هم رو سوال کرد، اگر زن و شوهر به مجردی که مردن بر یکدیگر حرام میشن، نمیتونه مرد به زنش نگاه کنه، به بدن زن، یا زن به بدن مرد، از کجای مطلب رو استفاده کردن؟ از همین حکم گفتن، از این که میبینیم فقها میگن زن باید مرد را از زیر لباس غسل بده، پس معلوم میشه به مجردی که یکی از این دو مردن جایز نیست دیگری به بدن اون نگاه کنه. میفرماین نه، زن جازن نظر، ولو نگاه کردن به بدن هر یک برای دیگری جایزه، ولی علایه ها نفس خاص داریم، روایت داریم که در این صورت غسل باید بنابرای قول بعضی، یا خوبه بنابرای قول بعضی که من برای استیاب باشن. پس به این جازن نظر، ولو نظر جایز است. بله؟ وجوب من برای استیاب بعضی ها فتوا میدن، در بین فقه های جایی هم فکر نمیم صاحب عروه احتیاط وجوبی دارن، بعضی هم فتوایی به وجوب میدن، بعضی هم میگن بهتر اینه، فقه های جدید معمولا میگن بهتر این است که من برای استیاب باشن. دستکی؟ نه، دست اشکالی نداره، یعنی از زیر لباس که غسل بدن دست به بدن میخوره، ولی دست همینه که من وراء الثياب، اینجا بعضی رو معنی کردن از روی لباس، یعنی با اینکه لباس تنشه از روی لباس غسل بده، نه، از زیر لباس غسل بده. حالا وجهش هم چرا نمیدونیم؟ آیا به خاطر اینه که نگاه نکنه به بدن میت؟ نه، جازن نظر، نظر جایزه، نمیدونیم علتش، نمیدونیم. و یغتفر العصر هنا فی الثوب، خب جامه قبلا تن میت بوده، این جامه به بدن میت رسیده، نجس شده، در حالتی هم که یه مقدار از بدن رو داره غسل میده، علی حال آب از این بدن به این جامه سرایت میکنه، جامه میشه نجس، آیا برای پاک شدنش نیاز داره به این که جامه فشرده بشه؟ چنانچه قبلا گفتیم هر چی که بشود فشرد او رو در نجاست باید فشرده بشه، میفرماین نه، اینجا لازم نیست این جامه هم فشرده بشه، چنان که در کل میت ها اون ساتر عورت، لباسی که مرد اگه مرد رو غسل میده، لباسی رو میگذاره در روی عورتش که عورت او رو نبینه، در اون لباس و اون ساتر عورت هم عصر لازم نیست، فشار دادن اون لباس لازم نیست، خود به خود پاک میشود. میفرماین به خاطر این که اینجا میگن صوب و اینا در حکم چیزهایی است که عصرش ممکن نیست، فشار دادنش ممکن نیست، فشار دادنش ممکن نیست. و یغتفر العصر هنا فی الصوب، اغتفار شده، بخشیده شده عصر، فشردن در اینجا در جامعه، کما یغتفر، چنان که عرض کنم که همچنین بخشیده شده در اون خرقه ای که ساتر عورت می باشد مطلقا، یعنی مطلقا چه این که غاسل مرد باشه یا غاسل زن باشه، مثلا اجراءا لهما مجرا ما لا یمکن عصرو، به خاطر اینکه جاری نمودن این دو را، یعنی صوب را و و اون خرقه ساتر عورت را مجرای چیزی که ممکن نیست عطر او، چیزهایی که فشردنش ممکن نیست در طهارتشون فشردن لازم نبود، مثلا چوب، مثل این میز، اینا همینقدر اجراء ما برشون کافی بود. اینها را هم در این حالت علما گفتن در حکم مالایون کنو اسرو هست، لذا فشردنش لازم نخواهد بود. ولا فرق فی زوجه بین الحرت و الحنه. دو نکته رو شهید ثانی در ذیل این عبارت شهید اول ذکر می فرماید. قبل از ذکر این دو نکته، دو مقدمه کوتاه رو عرض می کنیم که در این دو مقدمه دو سه اصطلاح فقهی رو براتون معنا میکنیم. مقدمه اول، در کتاب طلاق خواهید خوند که طلاق بر دو قسم است، طلاق بائن و طلاق رجعی. طلاق رجعی یعنی طلاقی که مرد پس از طلاق دادن زنش و تا مادامی که زن در عده طلاق است میتواند بدون ازدواج مجدد به همسرش رجوع کند. به این طلاق میگن طلاق رجعی. حالا اینجا شاید نکات مبهمی باشه، عده یعنی چه، اینا دیگه در جای خودش میاد و اشاره هم شده، تقریبا با مسائل آشنا هستی. معمولا زنها، معمول اغلب زنها بعد از اینکه طلاق میگیرن 3 ماه و 10 روز، 4 ماه و مدتی یا غیره باید عده نگه دارن. خلاصه به طلاقی طلاق رجعی میگویند که شوهر بتونه در مدتی که زن در عده باشه به همسرش مراجعه کنه بدون ازدواج، همینقدر قصد کنه که برگشتن به این همسر برمیگرده و همسرش میشه. به این طلاق میگن طلاق رجعی. طلاق با این طلاقی است که مرد بدون ازدواج مجدد بعد از طلاق نمیتواند به همسرش مراجعه بنماید و طلاق با این 5 مورد دارد. 1، اگر همسر مرد از 9 سال کمتر باشد او رو طلاقش بده، اون زن طلاقش بائن است. 2، زن یائسه باشد از 50 سال یا 60 سال بیشتر باشه. این زن هم طلاقش طلاق باین است. سوم، زن غیر مدخوله باشد، زنی رو به عقد خودش در آورده با اون نزدیکی نکنه، این زن رو طلاق بده، طلاقش با این حساب میشه. چهارم، طلاق سوم زن طلاق با این است. مردی یک بار زنشو طلاق داده رجوع کرده، دوباره طلاق داده رجوع کرده، بار سوم اگر طلاقش داد طلاقش میشه با این. مورد پنجم، طلاق خلع و مبارات هست که اینا تفصیلش در جای خودش باید بیاد. خلع و مبارات، اگر طلاقی به نحو خلع یا مبارات باشد این طلاق طلاق بائن حساب می شود. و غیر از این پنج مورد دیگه طلاق می شود طلاق رجعی. این یک مقدمه که دو اصطلاح طلاق بائن و طلاق رجعی رو خلاصه معنا کرده. مقدمه دوم، در کتاب عتق می‌خوانیم دو اصطلاح در رابطه با اما و عبید، یعنی بنده ها، خلاصه دو اصطلاح در رابطه با اینها وجود داره. یک، ام ولد، در فقه میگن اگر کنیزی ام ولد باشد حکمش چنین است. این ام ولد یعنی چه؟ ام ولد به کنیزی گفته می شود که از مولایش بچه‌دار شده است. عبارت هم دقت کنید، ام و ولد یعنی مادر بچه مولاست. این کنیز حکم مخصوصی داره، حکمش این است که به مجرد فوت مولا این کنیز آزاد میشه. تا مولا فوت کرد این کنیز آزاد میشه، به ارث به ورثه نمیرسه. این یک اصطلاح. اصطلاح دوم در اون باب، اصطلاح مکاتب یا مکاتبه است. مکاتبه در زبان عربی به معنای قرارداد است. این اصطلاح هر وقت در کتاب عتق به کار می رود، یعنی اون بنده‌ای که با مولایش قرارداد بسته است، که من 1,000 تومان مثلا به مولا میدهم و بعد آزاد میشم. این مکاتبه و قرارداد هم دو جوره، تارتن مطلق است، یعنی هیچ قید دیگری ندارد، متن قرارداد همینه، 1,000 تومان میدم بعد آزاد میشم. اگر قرارداد مطلق باشد، حکم به این شکل است، هر مقدار که پول از قرارداد به مولایش بدهد به همون مقدار این بنده آزاد می شود. اگه فرض کنید 100 تومان بده، 1/10 این بنده آزاده، 200 تومان، 300 تومان، هاکذا. به این میگن مکاتب مطلق. قسم دوم مکاتب مشروط است. مولا شرط میکنه که وقتی همه پول رو دادی آزاد میشوی. خب اینجا تا وقتی همه پول رو ندهد آزادی جزئی هم پیدا نمی‌کنه. به این میگن مکاتب مشروط. این عبد مکاتب هم یک حکم مخصوص داره. حکمش این است که عبد مکاتب رو مولا نمیتواند به دیگری بفروشه، در هر دو صورتش عبد مکاتب قابل فروش نیست. اینم مقدمه دوم. دو کلمه رو معنا کردیم، ام ولد یعنی چی و مکاتب و مکاتبه یعنی چی. بعد از این دو مقدمه دقت کنید، دو نکته رو شهید ثانی ذکر می‌کنه که دیگه چیزی نداره. این دو نکته، نکته اول می‌فرمایند زن و مرد یک دیگر رو میتونن غسل بدن، فرقی نیست بین این که زن دائم باشد یا منقطع باشد، خور باشد یا عمه باشد، مدخوله باشد یا غیر مدخوله باشد. حتی زنی هم که در حالت طلاق رجعی است و مدت عده را میگذراند میتواند شوهرش رو غسل بده، چون زنی که در حالت طلاق رجعی است حکم همسر رو داره، چون مرد در مقدمه گفتیم بدون ازدواج مجدد میتونه به این زن مراجعه کنه. حتی مسئله از این بالاتر، اگر مردی در حالتی که همسرش در عده طلاق رجعی است فوت کرد، جنازه موند تا بعد از این که عده زن تمام شد و این زن شوهر دوم اختیار کرد، باز هم میتواند این شوهر قبلی میت رو غسل کنه. این یک نکته. نکته دوم که شهید می‌فرمایند چنانچه مرد می‌تواند همسرش رو غسل دهد، می‌تواند کنیز خودش رو هم غسل دهد با دو شرط. یک، به شرطی که این کنیز به ازدواج دیگری در نیامده باشد، و شرط دوم، به شرطی که این کنیز مکاتبه نباشد. اگر کنیز مکاتبه باشد، مولایش نمیتواند او رو غسل دهد. این هم دو نکته ای که شهید ذکر میکنند. خب این دو نکته رو هم بخونیم بعد که مفرد. نه بله، حالا میخونیم در وقت مکاتبه، اگر نکته بود عرض میکنیم. دقت کنید، ولا فرق فی الزوجة بین الحرة والعمة، فرقی نیست در زوجه بین حره و عمه، زن آزاد باشه یا کنیز باشه، بل مدخول بها و غیرها، ول مطلقه رجعیتا زوجتون، زنی که طلاق داده شده به صورت طلاق رجعی زوجه است، یعنی در حکم همسر حساب میشه، به خلاف البائنه، به خلاف زنی که طلاق داده شده تحت عنوان طلاق بائن، که اون زن زوجه حساب نمیشود و این حکم رو ندارد. دیگه از خارج رجعیه و بائن و اینها رو توضیح دادیم. بله، والمطلقه رجعیتا زوجتون، زنی که طلاق داده شده در حالتی که اون طلاق رجعیه هست زوجتون، مطلقه مبتدا، زوجتون خبرش، رجعیتا حال. ولا یقدح انقضاء العده فی جواز تغسیل عندنا، ضرری ندارد گذشتن عده در جایز بودن غسل در نزد ما. یعنی اگر مردی از خارج توضیح دادین در بین عده همسرش فوت کنه، این جنازه باشه تا بعد از این که عده زن تمام بشه، بازم زن میتونه این شوهرشو غسل بده. اما در نزد ما شیعه، بل لو تزوجت، بلکه حتی بعد از انقضاء عده اگر این زن ازدواجم بکنه، جاز لها تغسیلو، جایز است برای این زن غسل دادن اون شوهرش رو. و این بعد الفرض، ولو فرض بعیده که حالا یک کسی بمیره و بعد این جنازش بمانه تا وقتی که عده زن تمام بشه و بعد این زن فورا در همون حالت بره ازدواج کنه و بعد عرض کنم که بعد از ازدواج باز بیاد راضی بشه این مرد رو غسل بده، خلاصه به این بعد الفرض، ولو این فرض فرض بعیدیست، ولی علی حال اشکالی نداره. اگر این فرد در جایی باشه میتواند این زن اون شوهر قبلیشو غسل بده. این نکته اول. نکته دوم، و کذا یجوز للرجل تغسیل مملوکته غیر المزوجه، همچنین جایز است برای مرد غسل دادن کنیز خودش ها، اما با دو قید. یک، غیر المزوجه، کنیز ازدواج کرده نباشد، اون کنیزشو به حباره و به ازدواج کس دیگه در نیاورده باشه، به الا شوهرش میشه ولی یو. من کانت ام ولد، ولو این کنیز ام ولد باشد، یعنی از خودش دارای فرزند باشه، که به مجرد این که اون مرد این کنیز آزاد میشه، ولی حالا مرد مرده، این کنیز عرض کنم به حضور شما که ولو در این حالت حکم میکنیم به این که این کنیز آزاده، ولی علایات چون مادر فرزنده او حساب میشه در حقیقت حکم زوجش رو پیدا میکنه، میتونه غسلش بده. دون المکاتبه، دون مکاتبه، عرض کنم که اون کسی که مکاتبه هست نمیتواند، اگر کنیز مکاتبش فوت کرده است نمیتواند او رو غسل بده. وین کانت مشروطه، ولو اون مکاتبش هم مکاتبه مشروطه باشد، علا ای حال اگر کنیزی مکاتبه باشد نمیتواند شوهر، نمیتواند آقا و مولای اون کنیز، اون کنیز رو غسل بده. البته در مکاتبه مشروطه بعضیا حرف دارن که چونم اشاره کردن، میگن مکاتبه مشروطه عرض کنم اگر همه پولشو نداده باشه در حقیقت آزاد نمیشه و در حکم همون کنیز حساب میشه و نمیشه، ولی ایشون میفرماین نه، مکاتبه مشروطه رو هم نمیتواند غسل بده. دون العکس، دون عکس، عکس یعنی چه؟ یعنی اگر مرد مرد، اگر ولی مرد، آیا کنیزش میتونه او رو غسل بده یا نه؟ میفرماین نه، به خاطر اینکه به مجردی که اون مرد مرد این کنیز میاد میشه جزء ترکه او، ارث میشه، ارث میرسه به دیگران، ارث میرسه به پسر اون مرد مثلا، و این کنیز دیگه در حقیقت عرض کنم که نه کنیز او حساب میشه و نه محرم او، چون چنین نیست او رو نمیتواند غسل بده. دون العکس، دون عکس، اگه مرد مرد کنیز میتونه او رو غسل بده؟ نه. لزوال ملکی عنها، به خاطر زائل شدن ملک اون رجل از این کنیز، تا مرد ملکیتش از این کنیز زائل میشود. فقط در یک صورت میتونه، نعم لو کانت ام ولد غیر منکوحت لغیرهی عند الموت جازه، بله اگر اون کنیز ام ولد باشد، یعنی از خود همین مرد صاحب بچه باشد و منکوهه غیر او هم نباشد، یعنی بعدن به نکاح غیر از اون مرد در نیامده باشه، عند الموت در وقت موت، اینجا جازه، اینجا جایز است که این کنیز مولا و آقاشو غسل بده. چرا؟ چون مادر فرزند او همسر او حساب می شود و در حقیقت حالا ولو آزاده، ولو به مجرد موت او آزاد میشه این زن، ولیکن عرض کنم چون که همسر او حساب می شود، مادر فرزند اوست، میتونه غسلش بده. و مع تعذر للمساوی فی الذکورة والانوثة فالمحرم. نه، ام ولد جز ارث حساب نمیشه. تو مقدمه عرض کردیم، در اون مقدمه مون گفتیم که خاصیت ام ولد اینه که به مجردی که آقا و مولاش مرد، اون ام ولد آزاد میشه، کنیزهای دیگه هستن که به ارث میرسن به دیگران، ولی ام ولد به ارث به دیگری نمیرسن. دقت کنید، این دو استثناء تمام شد. اصل بحث این بود که مساوات در غاسل و میت شرط است. سوال، اگر مساوات ممکن نشود، در روستایی است فرض کنید یک زنی مرده، زنها نمیان غسلش بدن، میترسن، اینجا باید چیکار؟ اگه مساوات متعذر شد، میفرماین اینجا نوبت میرسد به محارم، یعنی کسانی که با این میت محرم هستن میتوانن او رو غسلش بدن، مثل داییش، مثل عموش، مثل برادر رضاییش، با هم کرد نهایت این غسل باید من وراء ثوب باشه. بله وجوبا. بعد می‌فرمایند اگر محرم هم متعذر بود، اینجا چطور؟ یک زنی مثلا زیاد داریم نمونه، تنها رفته به خارج برای معالجه، فوت کرده، میخوان غسلش بدن. زن مسلمان پیدا نمیشه، این زن اونجا محرم هم نداره، اینجا باید چکار کنیم؟ میفرمایند اینجا دو قوله. مرحوم محقق فرموده است غسل ساقط میشه، دیگه غسل نیست، ولی مشهور علما فرمودن نه، در این صورت میتواند میت رو مماثل کافرش غسل بدن، مماثل کافر. مثلا اگر زنیست مرده، میتونه زن کافر بیاد این زن رو غسلش بده، نهایت با دستور و با تعلیم یک مسلمان. یا اگه مردیست مرده در خارج، مرد مسلمان نیست که غسلش بده، مرد کافر بیاد غسلش بده. بله؟ خب حالا میرسیم بهش. سوال، آیا نیت هم در اینجا از سوی کافر لازم است یا نه؟ و دیگه غسل میدم این میت رو قربتن الالله یا نه؟ بعضی از علما فرمودن این غسل کافر شکل غسله، صورت غسله، نیت هم نداره، اما بعضی از علما فرمودن اینجا باید این شخص کافر نیت کنه. حالا به تعبیر ما دیگه بگه که این میت رو غسل میدهم قربتن الاللهی که من اون الله رو قبول ندارم، بهش معتقد نیستم دیگه. حالا یا فرمودن چنان که در باب عتق نیت و قصد قربت کافر لازم است، اگه کافری بخواد بندش رو آزاد کنه، علما فرمودن نیت و قصد قربت لازم است. اینجا هم همچنین بعضی از علما فرمودن نیت و قصد قربت لازم است. خب مرحوم محقق هم که حرفشون معلوم بود دیگه، ایشون فرمودن اصلا غسل ساقط میشه، چون اینجا کافر که نمیتونه نیت کنه، غسل بدون نیت هم که غسل نیست. تازه ایشون فرموده دلیل روایت هم، روایتی هم که میگه اینجا غسل کافر غسل بده ضعیف. دیگه البته حالا در کتاب عتق میرسیم، اینجا علما خیلی از علما قید میکنن و ظاهرا مراد شهید هم همین باشه. میخواستم تو عبارت عرض کنم کافر یعنی کافری که نیت قربت ازش متمشی بشه، مثل یهودی و مسیحی و اینها که خدا را قبول دارن علی ایها ها، دیگه قربتن الالله. باید توجیه کنیم بگیم مراد از کافر ملحد نیست، مراد یهودی و نصرانی و اینها هست، الا اصلا فرض نمیشه خلاصه در کافری که خدا رو قبول نداره چی بگه، بگه قربت این الله اصلا معنا نداره درش. لذا در کتاب عید آقایون قید میکنن به یهودی و مسیحی و اینها که خدا رو قبول دارن. و مع تعذر للمساوی فی الذکورة والانوثه، با تعذر مساوی در ذکوریت و انوثیت. فالمحرم، اینجا نوبت میرسد به غسل دادن محرم. محرم کیه تعریفش میکنن؟ و هو من یحرم نکاحه معبدا، محرم کسی است که نکاح او حرام است، ازدواج با او حرام ابدا. حالا محرم در کتاب نکاح هم میرسیم به نسب، اینجا محرم باشد محرم نسبی باشه، مثل اینکه دایی خالش باشه مثلا، او رضاعن یا نه محرم رضایی باشه، مثل اینکه برادر رضایی باشد، او مصاهرتن یا نه محرم به ازدواج باشه، مثل اینکه مثلا پدر زن بیاد مثلا عرض بکنم به حضور شما که عروسشو، پدر شوهر بیاد عروسشو غسل بده مثلا، یا پدر زن بیاد یا مثلا مادر زن بیاد دامادشو غسل بده. عرض کنم که خلاصه بله، عرض کنم که محرم به مصاهره یعنی به ازدواج. حالا فالمحرم و اون محرم تعریفش این بود، یغسل و محرمه، غسل میدهد محرم خودش را. الذی یزید سنه عن ثلاث سنین، اون محرمی که سنش از 3 سال بیشتره، ولی اگر از 3 سال کمتر باشه که محرم لازم نیست. خلاصه من وراء الثياب، غسل میده از زیر لباس. فان تعذر المحرم والمماثل، اگر محرم نبود مماثل مسلمون هم نبود، فالکافر و یغسل المسلم، پس کافر غسل میدهد مسلمان را، بل کافره تغسل المسلمه، کافره غسل میدهد، عرض کنم زن کافر غسل میدهد زن مسلمان را، به تعلیم المسلمه، با تعلیم مسلم، علل مشهوره، بنابر قول مشهور. در مقابل مشهور بعدن هم اشاره میکنم قول مرحوم محقق است که چون فرموده در این صورت غسل اصلا ساقط میشه. ول مراد و منا صورت الغسل، میفرمان غسل در اینجا مراد صورت غسله، ولا یعتبر فیه نیه، دیگه نیت در اینجا معتبر نیستش. و یمکن اعتبار نیت الکافر، ممکنه بگیم معتبر است نیت کافر، چنان که معتبر است نیت کافر در باب عتق. اما و نفاه المحقق فی المعتبر، اینجا نفاه رو ضمیر رو به کجا برمیگردونیم؟ دقت کنید بعضی از محققین اشتباه کردن، نفی نموده است اون غسل را محقق در کتاب معتبر. بعضی ها به این شکل گفتن، نفی نموده است اعتبار نیت رو محقق در معتبر، نه ظاهر حرف محقق در کتاب عرض کنم که معتبر این است که غسل رو نفی کرده ایشون، نفی نموده است غسل را مرحوم محقق در کتاب معتبر. چرا؟ لضعف المستنده، به خاطر اینکه اون روایتی که میگه کافر غسل بده مسلم رو یا کافر مسلمان رو، ایشون فرموده ضعیف است. و کونهی لیس به غسل حقیقیه، این دیگه غسل نیست، لعدم نیت. مهمترین رکن هر عمل نیت است، وقتی کافر نمیتونه نیت کنه خب غسل چی دیگه؟ و عذرهو واضحون، عذر مرحوم محقق واضحه. ظاهر این عبارت، البته این عبارت رو چند جور معنا کردن، چند پهلو توضیحش دادن، ولی ظاهرش اینه که یعنی این عذری که، این دلیلی که مرحوم محقق برای عدم غسل آورده، دلیل واضح و درستی هست. و یجوز تغسیل الرجل ابنت ثلاث سنین مجردتن و کذا المرأه، اون مورد استثنای اول رو که ما از خارج توضیح دادیم اینجا شهید ذکر میکنن، یکی از مواردی که مماثلت شرط نیست در میت 3 ساله. و جایز است غسل دادن مرد دختر 3 ساله را برهنه، یعنی بدون لباس، نه من برای سیاه. و کذا المرأه، همچنین زن جایز است پسر 3 ساله را غسل بدهد. یجوز، همچنین زن یجوز لها تغسیل و ابن ثلاث مجردن، زن جایز است برای اون زن غسل دادن پسر 3 ساله را مجردن، یعنی بدون لباس. و این وجد المماثل، ولو مماثل هم پیدا بشه. و منتها تحدید سن الموت، میفرمایند این که ما میگیم سن 3 سالگی معتبره، حالت مرگ هست، بنابراین اشکالی نداره اگر بچه‌ای در روز آخر 3 سالگی مرد، 1 ماه بدنش بدون غسل مرد، بعد میتونه زن این بدن این پسر بچه رو غسل بده. نه اینکه اینجا بگیم حالا حین الغسل معتبره، این بچه شده 3 سال و 1 ماه، پس زن نمیتونه غسلش بده، نه خیر، معتبر در حالت موت است. لذاست که شهید ثانی میفرمایند بعضی از علما گفتن معتبره که در حالت موت کمتر از 3 سال باشه، چون تا وقتی که غسل میدن بیشتر از 3 سال نشه. میفرمایند نه خیر، همون روزی که میمیره 3 سالش تموم بشه اشکالی نداره، چون معتبر در سنش روز موت است نه روز غسل است. و منتها تحدید سن، نهایت حد سن این عرض کنم که بچه الموت است، روز مرگه. فلا اعتبار به ما بعده، اعتباری نیست به ما بعد موت و انتاله، ولی طولانی بشه یک ماه دو ماه سه ماه تو سردخانه بدن بمانه، بازم مثلا مرد میتونه بدن دختر بچه 3 ساله رو که حالا 3 سال و چند ماه شده غسلش بده. و به هازا یمکن وقوع الغسل، با همین توضیح ماست که ما گفتیم منتهی تحدید سن الموت، با این توضیح ما ممکن است واقع شدن غسل لولد ثلاث تامتن، برای بچه‌ای که 3 سالش تمام شده من غیر زیادته، بچه‌ای که 3 سالش تمام شده همون روز فوت کرده ولو یک ماه بعدش هم مونده میشه غسلش داشت. فلا یرد و ماقیم، پس وارد نیست اون چی که گفته شده، یعنی درست نیست اون چی که گفته شده، انهو یعتبر و نقصانها، معتبر است نقصان این ولد از این 3 سال، لیقع الغسل قبل تمامها، تا اینش غسل واقع شود قبل تمام 3 سال. فرمان نه، این حرف درست نیستش، در روز موت که 3 ساله باشه کافیست، ولو 2 ماه 3 ماه 10 ماه بعدش هم این بدن بمانند. و شهید سیعت انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.